های فوست روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سر سفره قرآن آیه به آیه تفسیر داریم تفسیری چند دقیقه ای هر آیه چند دقیقه تفسیر ساده روان فشرده قطره ای به جزء ده سوره براءت آیه 23 رسیدیم
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء این استحبوا الکفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
ای کسانی که ایمان آورده اید اگر پدران شما برادران شما طرفدار کفر بودن اینها را ولی و سرپرست خودتون نگیرید ولایت اونها را نپذیرید پدرتون میبینید کفر را ترجیح میده بر ایمان باطل را ترجیح میده بر حق حتی اگر پدر و برادرت هست لا تتخذو اینها را اولیاء اینها را ولی خود نگیرید و من یتولهم منکم هر کس اینها را ولی خودش بگیره اینها ظالم هستن در قرآن برای کسانی که افراد منحرف را به عنوان سرپرست خود میپذیرن یک تهدیدای تندی شده یه تهدید در سوره مائده آیه 51 بفرمود و من یتولهم منکم فانه منهم هر کس ولایت منحرفین رو بپذیره خودش منحرفه در سوره آل عمران آیه 28 فرمود و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء هر کس ولایت منحرفین رو بپذیرد رابطش با خدا قطعه در این آیه 23 سوره براءت میگه و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون هر کسی منحرفین را که باطل را بر حق و کفر را بر ایمان ترجیح میدن یا آدمای منحرف را هر کس سرپرست خودش بپذیرد اینها ظالمند پس ببینید سه تعبیر تون یک ظالمند دو رابطشون با خدا قطعه سه اینها خودشون هم جز همونا هستن کسی که رهبری و محبت منحرفین را بپذیره خودش هم منحرفه بعضی از مسلمان ها هنگام هجرت به مدینه مورد خشم والدین قرار می گرفتن ولی می گفتن حفظ دین بر رضایت اونها ترجیح داره مثلا پسر مسلمان شده بود پدر مادر مسلمان نبود وقتی می خواست از مکه هجرت کنه بیاد مدینه جز یاران پیغمبر بشه پدر مادر می گفت راضی نیستم بالاخره اینجا میگه حفظ دین بر رضای پدر مادر ترجیح داره خب این آیه چه نکاتی داره؟ یکی که پدر کافر بر فرزند مسلمان ولایت نداره پدر منحرف و پدر کافر ولایتی بر اولاد صالحش نداره رابطه مکتبی بر روابط خانوادگی مقدمه عواطف نباید بر ارزش‌های دینی غالب باشه چون حالا مهمه این خیلی مهمه شما میدونید مثلا شوهرت پسرعمود پسردایید تریاک میاره تقسیم میکنه بین جوانا منتها چون میگی فامیله نونش آجان نکنیم به ما سور داده بره ما ایدی آورده بره ما کاد آورده ساکت میشی و به نیروی انتظامی و اطلاعات خبر نمیدی یعنی به خاطر یه سوری به خاطر یه هدیه و کادوی اجازه میدی جوانا مردم با مواد مخدری که میاره توزیع میکنه جوانا مردم نابود بشن و تو ساکتی معلوم میشه دین نیست اینجا آدمی که دین داره همیشه دینش بر فامیلش مقدمه حتی اگر نزدیکترین افراد باشه آباءکم در این آیه 23 سوره براءت میگه لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم حتی اگر پدره اگر پدر این حتی پدر و مادر یکی میگه برادر یعنی برادر یا خواهر اینجا دیگه مهم نیست که مثل که نیرو مثلا اگر تابلو زدن آبرین محترم از پیاده رو عبور کنید اینجا وقتی میگن آبرین یعنی هم آبرین هم آبرات اتونی که حالا آبرین مردای آبر بیان از پیاده رو کنن، وقت زنا بودن وسط خیابو بگن تابلو ننوشته آبرین و آبرات، گفته آبرین مادرم. اینجا که میگن آبرین، نه هم آبرین هم آبرات. وقتی میگه پدر منحرفه دور رهبر نگیر، یعنی مادر منحرفه هم رهبر نگیر. وقتی میگه برادر منحرفه دور ولوچه نپذیر، یعنی خواهر منحرفه هم ولوچه نپذیر. خب ضابطه دین و مکتب بر همه ضابطه ها مقدمه. نتیجه چی شد؟ انسان باید مکتبی باشه. امیرالمومنین میفرماید تو جبهه ها ما گاهی نزدیکترین افرادمون رو میکشتیم، نقتل ابناءنا و آباءنا. گاهی تو جبهه ها با نزدیکترین بستگانمون درگیر میشدیم و هیچ قصه هم نمیخوردیم. این باعث زیادی علمان شد. یعنی نباید عواطف باعث بشه که ما بگیم حالا این چون فامیله، حالا چشمش به چشم ما میافته، از ما توقع داره، با هم نون نمک خوردیم. تو نیست. یه مسئله غلطی است که میگن هر جا نمک خوردین نمکتون نشکن. این حرف غلطه. حضرت موسی نمک فرعون رو خورد، آخرش فرعون تو آب غرقش کرد. حضرت موسی تو کاخ فرعون بزرگ شد، یعنی نمک خورد، اما نمکتون شکست، فرعون رو غرق کرد. درست نیست که میگن هر جا نمک خوردین نمکتون نشکن. ممکنه یه کسی یاد منحرفی بیاد به چهار نفرم یه افطاری، سوری، پولی، وامی، محبتی، کادوی، چیزی، کمکای مختلفی به افراد بکنه، اما این درآمدش حرامه، شغلش خطرناکه، این داره به امت و ملت و رهبر و مکتب داره ظلم میکنه. حالا چون چهار تا پلو به مدده ما ساکت بشیم. رابطه دینی قوی ترین رابطه هاست. ما نباید به خاطر عواطف و رحم های موردی مکتب خودمون فراموش کنیم. آیه 23 تمام سوره براءت و الان آیه 24. این آیه 4 سطره، انشالله خیلی فشاده، تو 5 دقیقه تفسیرشو میگم انشالله. اول یه آیه رو بشنویم.
قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
آیه عجیبیه، آیه نیست، خطکشه. میگه با این خطکش خودتون رو مت کنید، ببینید صافید یا کج. قبل از این که بگم دعا کنم، خدایت رو به حق محمد و آل محمد کجیهای گذشته ما رو صاف کن و خودت دستمون رو بگیر که شرمنده تو نباشه. ای آیه میگه خودتون ارزیابی، ای آیه ارزیابیه، میگه خودتون ارزیابی کنید. یک، قل، ای پیغمبر به مردم بگو، ان کان آباؤکم، اگر پدرتون بیشتر از جنگ دوست دارید، و ابناءکم، بچه هاتون بیشتر از جبهه دوست دارید، و اخوانکم، برادراتون بیشتر از شرکت در جبهه دوست دارید، و ازواجکم، همسرتون بیشتر از شرکت در جبهه دوست دارید، و عشیرتکم، فامیلتون رو بیشتر از شرکت در جبهه دوست دارید، و اموال و اقترفتموها، ثروتهایی رو که جمع کردید بیشتر از جبهه دوست دارید، و تجارتون تخشون کسادها، تجارتی که از کسادیش میترسید بیشتر از جبهه دوست دارید، و مساکن و ترغونها، خونه هایی رو که به اونها دل خوش کرده اید بیشتر از جبهه دوست دارید. اگر اینها، یعنی پدر، پسر، برادر، همسر، فامیل، ثروت، مسکن، اگر همه اینها رو احب الیکم، محبوبتر از نزد شما از خدا و رسول و جبهه جهاد فی سبیله، فتربصوا، یعنی منتظر باشید تا خدا فرمان قهر خودشون به اجرا درآورد. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. خدا اون افراد فاسق را هدایت نمیکنه. حال من و شما همسر بیشتر دوست داریم یا جبهه؟ مال و تجارت و ثروت و مسکن و مادیات بیشتر دوست داریم یا معنویات؟ حی علی الصلاه، صدای اذان بالا میشه، یه مشتری هم رسیده، سود مشتری پلمون شیرین تره یا نماز اول وقت؟ رخت خواب گرم پلوم رزیستر یا نماز، میگه اگر، چون انسان بین دو راهی معلوم میشه، تصمیمش معلوم میشه، میزان ایمان را وقتی آدم دم دو راهیه بین آخرت و دنیا میشه فهمید چقدر طرف ایمان داره. یه حدیث بخونم. حدیث داریم هر که میخواد ببینه چقدر دین داره ببینه کجا دروغ میگه. اگر به خاطر یک درهم دروغ گفتی شما دین دیه درهم، اگر به خاطر یه درهم دروغ نگفتی، اگر 100 درهم دادن دروغ میگی معلوم شد دین شما 100 درهم. اگر حوالی یه ماشینی، یه قطعه زمینی، یه پستی، مقامی دروغ گفتی معلوم شد دین شما یه حواله ماشین و زمین و پست و مقامه. علی ابن ابی طالب چقدر دین داره؟ امیرالمومنین فرمود اگر اقالیم سبعه، یعنی حکومت مناطق مختلف را به من بدن که کوچکترین گناه بکنم حتی پوست جو از دهن مورچه بگیرم نمیکنم، یعنی دین من از کل حکومت ها بیشتره. ولی آدم هر یه بستنیش بده، یه شامش بده، 30 تا دروغ برات میگه، 40 جرم امضا میکنه. این آیه 24 سوره توبه خیلی آیه خطرناکه. میگه ببینم تو خدا و پیغمبر رو بیشتر دوست داری یا ننه و بابا تو؟ چقدر آدم هستن که در شاغل اون مکانی که گناه کار میکنن گناه میکنن، بالاخره توی اتاقیه که خانمایی هستن آنچنانی و این با رابطه با خانم ها بالاخره عشق عاشقی پیدا میشه و گفتگو و خوش و پیش میکنن و میگه آخه برو، میگه آخه برام جای دیگه، اینجا استخدام رسمی هم بازنشستگی داره، اینجا نمیدونم اتاق شوفاژ داره، سرویس داره، میمه داره، شام داره، نهار داره. میگه اگر هر کجا دیدی دینی در خطره ولی به خاطر بابات، به خاطر بچه، به خاطر همسرت، به خاطر پولش، به خاطر مسکنش، به خاطر تجارتش، به خاطر ثروتش دل نکندی، منتظر قهر خدا باش. عواطف فامیلی و امکانات مادی نباید مانع جهاد بشه. هر کجا مانع شد زمینه قهر خداست. حفظ دین بر حفظ روابط خانوادگی و عاطفی و اقتصادی غالبه. رفاه طلبانی که از مسئولیت فرار میکنن اینها مشمول هدایت خدا نمیشن. لا یهدی. کسانی که مادیات رو ترجیح میدن بر معنویت اینها فاسقن. چون میگه ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. ان الله لا یهدی، یعنی اینا از گردونه هدایت خارجن، از مدار هدایت خارجن، اینا فاسقن، از مدار هدایت خارجن. آیا روشنه؟ خدای تو میدونی که بسیار 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 در عمرمون پیش آمده امدار شده بین دنیا و آخرت، ما دنیا رو ترجیح دادیم. عمر صد در کربلا خوب میشناخ امام حسین رو، ولی گفتن اگر امام حسین رو بکشی فرماندار ری میشی، پست فرمانداری دهنشو پر از آب کرد، اون پسر پیغمبر رو کش. جالب اینه که این حرفم وقتی میزنم که در آستانه عاشورای سال 86 هستیم، در آستانه روز عاشورا هستیم. اینا که اومدن کربلا امام حسین رو بکشن، برای چی اومدن بکشن؟ بهتون بگم چطور جمع کربلا جمع شدن. یه فرمانداران و استاندارانی زمان حضرت علی خلاف کردن، حضرت علی اینا رو عزل کرد. اینا ناراحت شدن از حضرت علی که چرا پستشون رو گرفتن. اینا آمدن کوفه دفتر سیاسی دادن. وقتی فهمیدن امام حسین در کربلاست و ابن زیاد و یزید نیرو میخواد، اینها نیروها جمع کردن فرستن کربلا و بلزا به امام حسین گفتن بغزن لعبیک، یعنی حالی که پدرت پدر منو از استانداری انداخت، منم انتقام میکشم از تو. چرا علی ابن ابی طالب بابای ما استاندار بود ورش داشت، حالی که بابای من که استاندار فلان منطقه بود ورش داشت، من انتقام بابامو میکشم. بغزن لبی حسین جون، گفتن ما با تو مسئله نداریم، چون علی ابن ابی طالب بابای تو بابای منو حذف کرده، میخوام بغزن لبیک. این حادثه کربلا به خاطر اینه. چرا پست منو گرفتن؟ یک، به عشق این که حکومت ری بگیرم، دو، لقمه حرام، سه، جهل و نفهمی و حب دنیا قاطی شد ماجرای کربلا پیش اومد. خدای تو رو به حق محمد آل محمد ایمانی به ما بده که در برابر رضای تو هیچ چی رو ترجیح ندیم، فقط رضای ما رضای تو باشه. آیه 24 تمام. به سوره براءت آیه 25 رسیدیم، بشنویم.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
خداوند در مواضع بسیار شما رو یاری کرد، روز هنین نیز شما رو یاری کرد. یادتون نره که اون روز لشکر فراوانی داشتید، لشکرتون زیاد بود، به قدری که اعجبت کم کسرت کم، اون جمعیت زیاد شما رو به تعجب واداشت. اما در این که جمعیت زیاد بود، فلم تغن عنکم شیئا، این جمعیت زیاد کاری از پیش نبرد. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین با همه گستردگیش بر شما تنگ شد. ثم ولیتم مدبرین، پشت کردید به جبهه و فرار کردید. این ماجرا چیه؟ ماجرا به این صورته که در منطقه هنین، منطقه نزدیک طائف، بین مسلمان ها و قبیله حوازن یه جنگی در گرفت. ولذا هم میگن جنگ هنین، هم میگن جنگ حوازن، دو تا اسم داره. مثل جنگ خندق که هم میگن جنگ خندق، هم میگن جنگ احزاب. در سال 8 هجری پیغمبر اسلام برای مقابله با توطئه و تهاجم این گروه حوازن یه لشکری کشیدن. لشکر 10,000 نفر بودن، 2,000 نفر ملحق شدن. یه لشکر 12,000 نفری رفتن. خب 12,000 نفر خیلی جمعیت بود اون زمان، ولی حوازنیا مسلمان رو غافلگیر کردن و یک شبیخون زدن و مسلمان پا به فرار گذاشتن. یا یه همون میگم، میگه یادتون نره که با اینکه جمعیت زیاد بود همه ترسیدید، پا به فرار گذاشتید. البته بعدن پیغمبر اینا رو فرا خوند، دو مرتبه اینها جمع شدن و در مرحله دوم پیروز شدن و بالاخره در جنگ هنین پیروزی با مسلمان ها تموم شد. اما اول کار مسلمان ها ترسیدن و مورد هجمه و هجوم قرار گرفتن و ترسیدن و فرار کردن. میگه یادتون نره شما با اینکه جمعیت زیاد بودید، جمعیت زیاد خاصیتی نداشت، پا به فرار گذاشتید. پیروزی مربوط به جمعیت نیست. در جنگ هنین 12,000 تا بودید ولی ترسیدید، در جنگ بدر جمعیت کم بودید ولی نترسیدید. و من نصر الله من عند الله، نصرت فقط از خداست، با جمعیت و تجهیزات نیست. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، همان خداوند شما رو در جایگاه مختلف در مواضع بسیاری شما رو یاری کرد. مواطن کثیره، این کثیره چقدر است؟ میگن پیغمبر ما حدود 80 جنگ داشته که در همه جنگ ها مورد عنایت و حمایت بوده. متوکل عباسی مریض شد و نصیحت که اگر خدا شفاش داد دراهم کثیره، اینجا میگم مواطن کثیره، گفت دراهم کثیره، درهمای زیادی رو من اگر خوب شدم به فقرا میدم. وقتی خوب شد بحث شد که دراهم زیاد چقدره. از امام هادی پرسیدن آقا دراهم زیاد چقدره؟ فرمود 80 تا. گفتن از کجا میگید دراهم زیاد 80 تا؟ دراهم کثیره به چه دلی میگه 80 تا؟ امام هادی فرمود چون قرآن میگه که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، مواطن که در چند جای زیاد، وقت جای زیادی که در جواب بوده 80 تا بوده. پس کلمه کثیره رو تو قرآن به 80 گفته، اینجا هم که متوکل نص کرد که اگر خوب شد دراهم کثیره بده 80 درهم باید بده. خب عامل اصلی در جنگ ها نصرت الهی بوده، لقد نصرکم الله، جمعیت خیلی نقش حرف اول نمیزنه. یاد کنید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، ای آدم یاد امدادهای غیبی بیفته تشویق میشه، امیدوار میشه، دلگرم میشه. خب گاهی که استرس جمعیت و امکانات مادی سبب غرور میشه، چند تا تاک، چند تا هواپیما، چند تا چی، چند تا چی، چند تا چی. گاهی همین آمار و این جمعیت ها باعث غرور میشه و همین غرور سبب شکست میشه. در جبهه نصرت الهی لازمه، چه جمعیت کم مثل بعد، در بعد مسلمان ها یک سوم کفار بودن، چه جمعیت کم باشه مثل بعد با نصرت خدا پیروز شدن، چه جمعیت زیاد بشه مثل هنین. ممکن آدم با جمعیت کم جگر داشته باشه حمله کنه به دشمن، ممکنه با جمعیت زیاد جگر نداشته فرار کنه. میخواد بگه شما اینید، در بعد با جمعیت کم خدا خواست پیروز شدید، در هنین تکیه کردید به جمعیت ولی پا به فرار گذاشتید. خب برای ایجاد روحیه تعبد و تواضع گاهی باید نقاط ضعف را به رخ کشید، غرورهای بیجا را آدم بشکنه. ثم ولیتم مدبرین، یادتون نره شما همونایی که پشت کردید. انسان گاهی وقتا باید یادش باشه، یادت نره تو یتیم بودی، علم یجد که یتیمن فآوا، یادت نره تو بی پول بودی و وجد که عائلن فاغنا، یادت نره هیچ که تو رو نمیشناخت، یادت نره، یادت نره. انسان همیشه باید یاد کند نعمت خدا رو، تا بدون از خودش نیست، تا بدون هر چی داره از خداست، تا روحیه شکرگزاری در او پیدا بشه، تا به شهرت و محبوبیتش مغرور نشه. خلاصه این آیه مربوط به جنگ حنینه. جنگ حنین گفتیم منطقه است نزدیک طائف، بین مسلمان ها و قبیله حوازن رخ داد، ولی از دو تا اسم داره، هم حنین هم جنگ حنین میگن، هم جنگ حوازن. جمعیت مسلمان ها 10,000 تا بودن که مکه رو فتح کردن، 2,000 تا ملحق شدن، جمعیت مسلمان ها 12,000 تا. اما با اینکه 12,000 تا بودن، اینا پا به فرار گذاشتن، بعدن دو مرتبه با فراخوانی برگشتن و در برگشت پیروز شدن در عملیات مرحله بعد. خب اینم آیه 24. یاد کنید نقاط ضعف را تا مغرور نشید، یاد کنید نقاط قوت را تا به امدادهای الهی دلگرم بشید. اراده او شما رو پیروز میکنه یا شکست میده. جمعیت حرف اول نمیزنه، در بعد با جمعیت یک سوم پیروز شدید، در حنین با جمعیت انبوه پا به فرار گذاشتید. نگاهتون به تجهیزات و جمعیت افتاد، از خدا غافل نشیم. نگید با بودن این همه کامپیوتر اطلاعات و حفظ و درسایی که خوندم پس حتما موفق خواهم شد. یه وقت ممکنه همه مقدمات رشد فراهمه، اما رشد نیست. آیه 25 هم تمام. السلام علیکم و رحمت الله.
می‌کنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالی برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی بیاگوی هستم و شما را به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.
آن آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
Thank you. ساعت 6 اینجا تهران است، رادیو گفتگو.